روز شما عزیزان شنونده به خیر باشه. انشالله که طاعات و عباداتتون قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه های رادیو معارف رسیدیم به ساعت 12:30 و نوبت رسید به پخش برنامه روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب آسمان چهارم نوشته فریبا کلهر. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آسمان چهارم در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که زهیر مرد تنومند شهر برای مردم نمایش پهلوانی داد. اون چند تنه درخت رو با طناب به هم بست و بلند کرد. مردم که از این کار زهیر خوششون اومده بود از اون خواستن بیشتر نمایش بده. از طرف دیگه الیاس که برادر زن زهیر و دایی تیهان بود میخواست به قبیلش بره و اونا رو به اسلام دعوت کنه. اون به خونه خواهرش سمرا رفت تا با اون خداحافظی کنه. تیهان با دیدن الیاس از اون خواست که اجازه بده همراهش بره، اما الیاس گفت که سفر خطرناکیه و نمیتونه تیهان رو با خودش ببره. الیاس سوار اسب شد و از مدینه بیرون رفت، اما هنوز راه زیادی نرفته بود که از دور دو اسب سوار رو دید که به تاخت نزدیک میشدن. اسب سوار اولو شناخت، خواهرزادش تیهان بود که مردی اونو تعقیب میکرد. وقتی تیهان رسید از اسب پایین پرید. کمی بعد اسب سواری که اونو تعقیب می‌کرد از راه رسید. حسان ابن ثابت بود که دنبال اسبش اومده بود. حسان ابن ثابت افسار اسبشو گرفته بود و به سمت مدینه می رفت. الیاس رو کرد به تیهان و گفت حالا دو سواری ما یک اسب، اما اسب من خسته است. باید پیاده برویم تا اسب کمی استراحت کند.
به قبیله می رویم؟
نه تیهان، به مدینه می رویم. باید به خانه برگردی.
اما من می خواهم با تو بیایم. چه می شود اگر مدتی دور از خانه باشم؟ هم برای من خوب است، هم برای مادرم و زهیر. چه می شود اولین سفر من رفتن به قبیله مادرم باشد؟
تو چقدر پر حرفی تیهان، راه بیافت. باشد، قبیله می رویم.
تیهان با خوشحالی دنبال الیاس راه افتاد. کمی که رفتند تیهان گفت
دیدن قبیله مادرم آرزویم بود. چه شد که مادرم مسلمان شد؟
بعد از این که عمو حارث هرچه به من داده بود پس گرفت، مدینه رفتم.
در حالی که خودت رو فقط با دو تکه پارچه سفید پوشانده بودی، درست است؟
عجب، ظاهرا کسی نیست که ماجرای آن دو تکه پارچه را نداند. آری، با دو تکه پارچه رفتم. آن روزها بعد از این که عمو حارث همه اموال مرا گرفت به مدینه رفتم. بعدها شنیدم که پس از رفتن من مادرم دلتنگ شده، آنقدر دلتنگ که آب و غذا نمی خورده و فقط به کوها خیره می شده. عمویم از ترس این که او تلف شود همراه پدر و مادرت او را به مدینه می فرستد، اما دیگر نه مادر من به قبیله برمی گردد نه پدر و مادر تو.
الیاس و تیهان حرف می زدن و توی بیابان پیش می رفتن.
زهیر توی خونه خواب بود که زن سمرا اونو صدا زد.
بلند شو زهیر، بلند شو.
چه شده سمرا؟ چرا مزاحم خوابم میشوی؟
تیهان نیست، به گمانم رفته است.
با الیاس؟
نمیدانم، با الیاس یا بی الیاس یا به دنبال الیاس.
از کجا میدانی؟ شاید همین دور و برها باشد. همه جا را گشته ای؟
در خانه نیست، کوچه پس کوچه را هم گشته هم نبود. نمیدانم کجاست، باید پیدایش کنی زهیر. تو مثلا قوی ترین مرد این شهری، اگر نتوانی پسرکی 14 ساله را پیدا کنی پس به چه کار میایی؟
سرکوفت بس هستم را، همینک میروم و او را هر جا رفته باشد میابم.
زهیر بلند شد و از خونه بیرون رفت. توی کوچه بچه‌ها بازی و جست و خیز می‌کردن. چند مرغ و خروس به خاک نوک می‌زدند. پیرمردی ماهی می‌فروخت و پارچه فروش بساطشو پهن کرده بود. همه بچه‌ها بودن جز تیهان. زهیر به سمت بچه‌ها رفت و پرسید:
شما تیهان را ندیدید؟
یکی از بچه‌ها گفت:
دیروز دیدمش که آمده بود نمایش تو را ببیند.
امروز چه؟
میگذاری به صورتت دست بزنم؟ میخواهم بدانم جنسش چیست؟ فلزی یا گوشتی؟
باشد، بیا دست بزن.
پسر به صورت زهیر دست زد و گفت:
من که نمیفهمم، خودت بگو از چه ساخته شده ای؟
خب معلوم است، من چوبیم.
یک دفعه صدای مردی از پشت سر بلند شد:
شاید هم ابری باشی زهیر.
زهیر برگشت و نگاهش تو نگاه حسان ابن ثابت گره خورد.
چرا مراقب پسرت نیستی زهیر؟ خبری از او داری حسان؟
حسان رو کرد به پسر بچه و گفت:
برو پسر جان، حالا که فهمیدی زهیر از چوب ساخته شده، برو دیگر.
پسر بچه بی هیچ حرفی رفت.
نگفتی حسان خبری داری؟ کمی بعد از طلوع آفتاب اسبم را برداشت و فرار کرد. بیدار شدم و با اسب دیگرم دنبالش رفتم. این پسر اسب سواری را از چه کسی یاد گرفته زهیر؟ خیلی با مهارت اسب میراند، اما نتوانست از دست من فرار کند. خیلی تلاش کردم که بگیرمش و گرفتمش، آن هم درست وقتی که به الیاس رسیده بود. بخت با او یار بود، وگرنه حالا کجاست؟ خب معلوم است، پیش الیاس. با او رفت، من اسبم را برگرداندم و آنها با یک اسب دیگر رفتن. خب خیالم راحت شد.
زهیر اینو گفت و به سمت خونه راه افتاد. حسان رو به اون کرد و گفت:
حواست باشد زهیر، وقتی تیهان برگشت باید 3 روز پیش من بیاید و در آبیاری نخلستان کمکم کند. با این شرط از خطایش چشم پوشی کردم.
زهیر سرش رو تکون داد و دور شد.
درست شنیدم زهیر؟ گفتی تیهان با الیاس رفته؟
ماری، پسرت با دایی الیاسش به سفر رفته.
باید او را برگردانی. میترسم اتفاقی برایش بیفته. میترسم زهیر، میفهمی؟ میترسم.
نمیتوانم سامرا، کار دارم.
اگر نروی خودم میروم.
برو به کارهایت برس سامرا، بی خود نگرانی به دلت را نده.
زهیر اینو گفت و از خونه بیرون رفت. شب بود. سامرا منتظر موند تا شوهرش زهیر بخوابه. وقتی خوابید سامرا آروم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. حیات با نور ماه روشن شده بود. سامرا لباسهای مردانهی رو که کنار درخت گذاشته بود پوشید و از خونه بیرون رفت. بعد پیاده و تنها و بی هیچ توشه‌ای راه افتاد. حالا اون شبیه مرد جوانی شده بود که قبایی زرد پوشیده و دستاری سفید به سرش بسته بود و به سمت قبیلش می رفت. سامرا فکر همه جا رو کرده و امیدش به کاروانهایی بود که اون روزها به مکه می رفتن تا در مراسم حج شرکت کنن. اون خسته و گرسنه پیش می رفت. هوا روشن شده بود. به هر طرف نگاه می کرد صحرا بود و شن و بادی که می وزید و خورشیدی که به شدت می تابید. کمی که گذشت کاروانی از دور پیدا شد. با دیدن کاروان سامرا دستارش رو دور سر و صورتش محکم کرد و لبخند زد. کمی بعد کاروان نزدیک شد. رئیس کاروان که پیرمردی قد کوتاه بود با دیدن سامرا گفت:
در این بیابان چه میکنی جوان؟
سامرا که سعی میکرد مردون حرف بزنه گفت:
مسافر مکه‌ام و به حج میروم.
ما هم به حج میرویم. اگر بخواهی میتوانی با ما بیایی. اسب و مرکبت کجاست؟
اسب و مرکبی ندارم، پیاده می روم.
اسبی در کاروان داریم که بار مختصری می کشد. می توانی بران سوار شوی.
رئیس کاروان اینو گفت و فریاد زد:
آن اسب که بار مختصری دارد به این جوان بدهی. از بس پیاده رفته نایی در بدن ندارد.
کمی بعد سامرا سوار بر اسب در کاروان پیش می رفت. توی مدینه زهیر از خواب بیدار شد و چند بار سامرا رو صدا زد، اما جوابی نشنید. با خودش گفت:
نکند سامرا رفته باشد.
با این فکر خواب از سر زهیر پرید و زیر لب گفت:
اگر سامرا پیاده رفته باشد میتوانم به او برسم.
زهیر بلند شد و از خونه بیرون رفت. یک دفعه به ذهنش رسید که اسبی از کسی قرض بگیره. قبل از هر کس به یاد حسان افتاد. اون دو تا اسب داشت و برخلاف ظاهرش مهربان و دست و دلباز بود. زهیر رفت در خونه حسان و ماجرا رو برای اون تعریف کرد. حسان در سکوت به حرفای زهیر گوش میکرد.
اگر اسبت را ندهی نمیتوانم زن و پسرم را پیدا کنم.
حسان تو خونه رفت و افسار اسب سفیدش رو کشید و بیرون خونه برد. بعد افسار اسب رو به دست زهیر داد و گفت:
5 روز آبیاری نخلستانم. قبول؟ قبول.
قبل از اینکه حسان پشیمون بشه زهیر روی اسب پرید و دور شد. کاروانی که از یمن به مکه میرفت کاروان بزرگی نبود. پیر و جوان و زن و مردش بیشتر از 20 نفر نبودن. مردان جوان سوار اسب بودن و پیرترها و زنها تو کجاوه هایی که رو شترا بود نشسته بودن. تنها مسافر پیاده ی این کاروان که همیشه چند قدم جلوتر از بقیه بود، فیروز بود. پسری 10-12 ساله که به مکه میرفت تا از حکیم باشی معروف شهر برای سردردهای پدرش دارو بگیره. مردی که رئیس کاروان بود و صورتش رو با دستاری پوشونده بود به سمت فیروز رفت و گفت:
سوار اسبت شو فیروز، تا مکه راه زیادی مانده، نیروی پاهایت را لازم داری، سوار شو پسر.
فیروز سوار اسب شد و دستار رو دور صورتش محکم کرد. رئیس کاروان مثل پدر و مادر فیروز ایرانی بود و سالها پیش به یمن رفته و با زنی یمنی ازدواج کرده بود. فیروز رو به رئیس کاروان کرد و گفت:
ای کاش بهروز هم با ما میامد، او بهترین دوست و همبازی من است.
لازم بود پیش مادرش بماند. همین روزها مادرش خواهر یا برادری برای او میآورد. از این که بگذریم، سفر در این صحرای خشک و بی انتها همیشه خطرهایی دارد. طوفان، بی آبی، بیماری، راهزنها، حیوانات وحشی، خلاصه خطر زیاد است. نمیخوام به ترسانمت فیروز، اما من هیچ وقت حاضر نیستم پسرم را به اینجور سفرها بیاورم.
میدانی پدر من میگوید پسر باید با خطر روبرو شود. سلمان را میشناسی؟ او خیشاوند پدر من است. پدرم میگوید اگر سلمان میترسید و برای یافتن حقیقت سفر نمیکرد، اکنون اینجا نبود، مسلمان نبود. دیشب سلمان برای عیادت پدرم به خانه ما آمد. ماجرای مسلمان شدنش شنیدنی است. روزی میشنود که در میان عرب‌ها پیامبر ظهور کرده، از ایران راه میافتد و
میدانم. راستی سلمان نگفت تا کی در یمن میماند؟
گفت تا وقتی که علی بگوید، تا هر وقت که جمع‌آوری مالیات تمام شود، تا هر وقت که...
یه دفعه صدایی بلند شد. فیروز حرفش رو نیمه رها کرد و به اطراف خیره شد. رئیس کاروان پرسید:
چرا حرفت رو نیمه رها کردی فیروز؟
صدایی می آید، صدای سم اسبان است.
کمی بعد از دور دی اسب سوار نزدیک شدن. ردی از خاک و شن دنبالشون بود. کاروان ایستاد. کاروانیان به سوارانی که هر لحظه نزدیکتر می شدن نگاه کردن. یه دفعه یکی از بین کاروان فریاد زد:
راهزنان، راهزنان به این سو می آیند.
مسافران کاروان تا خواستن به خودشون بیان 10-12 راهزن دورشون کردن. اونا برای ایجاد وحشت دور کاروانیان می چرخیدن. یکی از اونا که صورتشو پوشونده و فقط چشماش معلوم بود تیری در کمان گذاشت و به سمت یکی از کجاوه ها رها کرد. زنی که توی کجاوه بود از ترس فریاد کشید. در چشم به هم زدنی عده‌ای از راهزنان از اسباشون پیاده شدن و به سمت شترها رفتن و اونا رو نشوندن. یکی از راهزنان که معلوم بود سردسته اوناست فریاد زد:
سری از اسبانتان پیاده شوید و کنار دیگران بیستید.
همه پیاده شدن، فیروزم پیاده شد، اما به جای اینکه به سمت بقیه بره دوید سمت صحرا. رئیس کاروان فریاد زد:
دیوانه نشو فیروز، برگرد.
فیروز تو بیابون میدوید. سردسته راهزنان فریاد زد:
آن مچه را بگیرید، نگذارید به درد بخورترینشان از دستتان باگریزد.
دو راهزن اسباشون رو هی کردن و دنبال فیروز تاختن و در چشم هم زدنی به اون رسیدن. یکی از اونا که چاق‌تر از رفیقش بود رو کرد به فیروز و گفت:
زود برگرد پیش دیگران، زود.
فیروز ایستاده بود و خیره به چشمان راهزن نگاه میکرد. خیال اطاعت نداشت. راهزن دیگه‌ای که صدای نازکی داشت گفت:
از ترس سنگ شدن. بیچاره، با تو کاری نداری، فقط برده میشوی، دوست نداری برده باشی پسر جان.
کمی بعد کاروان کوچیک اسیران به راه افتاد. مقصدشون پناهگاه راهزنان وسط کوههای صعب العبور بین یمن و مکه بود. فیروز در حالی که راهزنان دستاشو با طناب به اسب بسته بودن به عقب برگشت و دو پیرمرد رو دید که خمیده ایستاده بودن و به دور شدن کاروان نگاه می‌کردن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آسمان چهارم، خدا نگهدار.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق، پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریک ترین سرنوشت مردمان تاریخ از آن کسانی است که دل از وحدت می برند و پراکنده می شوند. به نام خدایی که دستان حمایت کننده و امدادهای غیبیش با جماعت است. صاحب دلان عاشق، سلام. کلام اعجازگونه ی امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام رو در کتاب نورانی نهج البلاغه از برنامه منشور امیر می شنوید.
علی، 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 علی.
مادر بزرگم می گفت از بچگی همین طور بود، نه حرف زور می زد، نه زیر بار حرف زور می رفت. می گفت وقتی آوردنش اول نشناختمش، تخریبچی بود و روی مین رفته بود. مادر بزرگ حلوا رو هم میزد و پشت سر هم صلوات میفرستاد و منم عکسای عموی شهیدم و ورق میزدم. دونه های تسبیح فیروزه‌ای از میان انگشتای مادر بزرگ رد میشد. تسبیح یادگار عموم آقا محمد بود که ماه پیش پاره شد و من همه دونه هاشو از روی زمین جمع کردم و کنار هم گذاشتم و به این فکر کردم که اگه این مردمای نجیب با همه عزت و شرافتشون با هم یار و یکی نمی شدن، آیا بازم می تونستیم دندون طمع دشمنو بشکنیم یا مثل شاخه های خشک و نازک پاییزی زیر قدم های باد تا می خوردیم و می شکستیم؟
بیا عاشقی را رایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند،
از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
خب خوبانه شنونده، منشور امیر امروز با بیان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. خطبه 34 نهج البلاغه رو خدمت شما معرفی میکنیم و توضیح مختصر پیرامون این خطبه. محتوای این خطبه عتاب و سرزنش سربازان خود هست که حضرت امیر علیه السلام انجام میدن به دلیل عدم حضورشون در جنگ و عملیات علیه سپاه معاویه و اینکه اونها خودسرانه از پادگان نخیله که محل تجمع نیروهای حضرت علی علیه السلام بود خودسرانه برگشتن سر خونه و زندگی و هرچی هم اونها رو فرا می‌خواندند که به نخیله بیان لشکر رو سامان و سازماندهی بکنن و برن سراغ جنگ و عملیات، اینها بیمهری نشون میدادن، بی‌اعتنایی میکردن، تجمع نمیکردن و حضرت با اینها صحبت کرد و این خطبه در واقع گله ایست از این نحوه برخورد سرد و بی‌اعتنایانه اونها نسبت به دعوت حضرت. آغاز خطبه هم با یک نفرین شروع میشه. افن لکم، وای بر شما، اف بر شما، لقد سئمت عتابکم، از بس که من شما رو ملامت کردم، عتاب و خطاب کردم، به سطوح آمدم. این نهایت مظلومیت حضرت امیر رو میرسونه و بیمهری برخی از یاران رو که علی رو در این نبرد و صحنه تنها میذاشتن. ارادیتون بالحیات دنیا من الاخرت عوضا، آیا به جای زندگی ابدی آخرت شما راضی به زندگی دنیا شدید؟ یعنی دنیا رو با آخرت اینگونه مبادله کردید، عزت رو با ذلت معامله کردید. من وقتی که شما رو به جهاد دشمنتون دعوت میکنم، چشماتون نشون میده که وحشت زده و هراسان و نگران هستید، دلهاتون دلهای نامناسبیه، عقلتون رو میبازید، از خود بی خود میشید، مثل مبتلایان و گرفتاران به مرگ مدهوش و از خود بی خود، و دلهاتون هم دلهای ناآرام و آشفتهیه. و انتم لا تعقلون، خردهاتون هم فعال نیست. ما انتم لی به ثقتن سجیس اللیالی و ما انتم به رکنن یمالو بکم، شما هرگز برای من یاران مورد اعتماد و تکیگاه مطمئن و مناسبی نبودید، رکنی و تکیگاهی که بشه یمالو بکم، میل به اون کرد، توجه به اونها داشت، شما هرگز برای ما این وضعیت رو نداشتید. و اون گروهی که برای به دست آوردن عزت انسان دست نیازش رو به طرف شما دراز بکنه، این گونه هم نبودید. ما انتم الا که ابلن ظل رعاتها فکل ما جمعت من جانبن انتشرت من آخر، مثل گروهی از شترانی هستید که ساربان خودش رو گم کرده، توده‌ای از شتران بی ساربان و پخش و پلا در صحرا و غیر قابل جمع کردن. از هر طرف که این شترها رو جمع بکنن، از طرف دیگر اینها پخش و پلا میشن، متفرق میشن، امکان ساماندهی و انسجام به این مجموعه وجود نداره. و شما این گونه هستید، یعنی اصلا نمیشه بر یک محور شما رو گردآوری کرد، محور امامت رو شما رها کردید، این گونه هم متفرق شدید. شما بد شعله آتشی هستید، یعنی با شما نمیشه تنور جنگ رو مشتعل نگه داشت. شما مورد کید و نیرنگ و حمله و غارت و توطئه قرار میگیرید، ولی خودتون هرگز به فکر و تدبیر و نقشه برای دفع مخالفین و دشمنان نیستید. لا ینام عنکم و انتم فی غفلت ساهون، دشمن نسبت به شما در خواب نیست، دشمن بیداره، ولی شما در غفلت و سهو و فراموشی به سر میبرید. غلب والله المتخاذلون، به خدا قسم اون کسانی که تخاذل بکنن به جای اینکه هم دیگر رو پشتیبانی و یاری بکنن، هر کدام به یک طرف میرن، هر کدام فردگرا هستن، تنها میذارن دیگری رو، اینها قطعا مورد شکست و مغلوبیت قرار میگیرن و دشمن بر اینها چیره میشه. این بخشی از گلایه های حضرت امیر هست از افراد سپاه خود، بخش دیگری هم هست که خدمت شما عرض خواهم کرد.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که از برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه.
حس عجیبی است علاقه به کسی که از نسل آیه تطهیر است و همیشه با نگاه پدرانش در هیاهوی زمانه از تباهی و گم شدن نجاتمان می دهد. کسی آشناتر از ما به خودمان. بارها به خودم وعده دادم آفتاب اول صبح را که می بینم، سنگینی عهدی را که با او بستم بر شانه هایم مرور کنم تا یادم بماند هر لحظه، لحظه تازه کردن بیعت با امام زمانمان است. ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در برنامه منشور امیر پی می‌گیریم.
در ادامه خطبه حضرت می‌فرماید و عیم الله انی لأذن بكم ان لو حمس الوغا واستحر الموت قد انفرجتم عن ابن ابي طالب انفراج الرأس. من گمانم و برداشتم و خیالم نسبت به شما با این وضعیت اینه که اگر تنور جنگ برافروخته بشه، اگر صحنه‌های مرگ پیش بیاد و جنگی و درگیری بین ما و دشمن پیش بیاد، شما از اطراف پسر ابی طالب، منظور خودش هست، جدا میشید، انفرجتم، مثلا علی رو تنها میگذارید. چگونه؟ همان گونه که وقتی سر یک حیوان رو میبرند، سر از پیکر جدا میشه، سر یک طرف، بدن یک طرف. اگر صحنه کارزار پیش بیاد، شما هم از علی ابن ابی طالب این گونه جدا میشید و زمین ساز سلطه دشمن و غارتگری دشمن هستید و این بدترین چیزیه که یک نیرو، یک امت، یک گروه از خودشون نشون بدن، یک چراغ سبزی رو. لعظیم اجزو ضعیف ما ذمت علیه جوانه و صدره. این گونه افراد که سلطه پذیرند و زمینه سلطه دشمن رو فراهم میکنن، اینها هم بسیار عاجز و ناتوان و حقیرند و هم دلشون بسیار دل کوچک و خالی از شجاعت و جرأت و جسارته. حالا انت فکن ذاکه انشد، خطاب به هر کسی که شنوای سخن علی است و در کوفه یا در نخیله جمع شدن پای صحبت. تو اگر میخواهی همین باش، یعنی این کسی که ترسو هست، بزدل هست، زمین ساز چیره شدن دشمن است، تو اگر میخواهی او باش، ولی من کسی نیستم که کوتاه بیام. و اما انا فوالله دون ان اعطی ذالک ضرب بالمشرفیه یا مشرقیه، طبق بعضی از نقل ها، تطیر منها منه فراش الهام و تطیح السواعد و الاقدام. اینجا دیگه حالت رجزگونه پیدا کرده. تو اگر میخواهی سست باشی و وادادگی از خودت نشون بدی، تو آن باش، ولی من با این شمشیر برانی که در دست دارم چنان خواهم جنگید که سرها از پیکرها جدا بشه، دستها رو قلم میکنم، پاها رو میشکنم و البته تکیم به خداست و یفعل الله بعد ذالک ما یشا. در قسمت پایانی این خطبه بیانیست حقوقی و اجتماعی، حقوق متقابل والی نسبت به رعیت و رعیت نسبت به والی رو مطرح میکنه که شرح و بست این مجال زیادی میطلبه، اما اجمالاً حق مردم بر والی که والی مسئول است در مقابل مردم اینه که والی خیرخواه مردم باشه، حقوق و زندگی های اونها رو تأمین کنه، به اونها آموزش بده تا اینکه در جهل و بیخبری نمونند، با اونها با عدالت رفتار کنه. اما منم حقی بر شما دارم، یعنی شما هم در مقابل من به عنوان والی مسئولید. حق من بر شما یکی وفای به بیعت هست، یکی خیرخواهی در حضور و در پشت سره، یکی هم والاجابت و حین ادعوکم و طاعت و حین آمرکم، وقتی شما رو فرا میخوانم اجابت کنید، وقتی فرمان میدم اطاعت کنید. این وظیفه امت هست در مقابل امام خود که مطیع و فرمان بردار و پایبند به میثاق و بیعتی باشه که با ولی خود بستن. انشاءالله خدا توفیق بده ما پیمانی رو که با خدا و رسول و دین و ولی و خون شهدا بسته ایم هرگز از یاد نبریم.
با خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
نه، هرگز از هر بیراهی نمی شود به خدا رسید. راه حقیقت همانند وحدانیت خدا همواره یکیست. خدایا چشم‌ها و دل‌هایمان را برای دیدن فاصله‌های میان حق و باطل روشن کن. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه الطاف بیکران حضرت حق باشید.
علی همای رحمت تو چه آیه